آقای دکتر کوروس آقازاده سرهنگی. سلام دکتر، وقت بخیر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کاظمی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش در خدمت
شما. زنده بادی خدا قوت جانانه خدمت شما، همه همکاران خوبتون که میدونم مدت هاست شاید رنگ خونه رو هم ندیدید، چون اینطور که من شنیدم حداقل 10 تا 12 روز در بیمارستان کامل میمونید. درست عرض میکنم دکتر؟
بالاخره همکاران ما زحمت زیادی میکشن در درمان و پرستاری از این بیماران و فکر میکنم که یه خدا قوت و خط نباشید لازم هستش که اینجا خدمتشون همه ایشون عرض میکنم.
اجازه بدید من اینجا صدای شما باشم. گروهی از مطالبات و خواسته های صنفی جامعه پرستاری و پزشکان هست که فکر میکنم الان زمانیه که وزارت بهداشت باید توجه بیشتری به این امور بکنه و به نوعی مشبق این دوستانی باشه که جانشون، باورشون، همتشون رو صرف حفظ سلامت کشور میکنند. عذر میخوام صحبتم طولانی شد. دکتر از چه کسانی، از چه چیزهایی بیشتر بترسیم شما راهنمایی بکنید؟
والا خدمتتون عرض کنم، ببینید بیماری کرونا بیماری هستش که باید ما جدی تلقیش بکنیم، نه اینکه ازش بترسیم، ولی اگر به این معنا باشه که بخوایم بیخیال نسبت به این بیماری باشیم و اصطلاحا بی‌مبالاتی در ارتباط باهاش انجام بدیم، میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و میتونه منجر به اتفاقات ناگواری برای ما بشه.
پس بحث استرس رو بگذاریم کنار، نباید ترسید، باید مدارا کرد و دقت. بله
میفهمم. یعنی مدارا کنیم، دقت بکنیم، در کنارش به توصیه هایی که کارشناسان و همینطور مسئولین وزارت بهداشت میگن حتما بهش انجام بدیم تا بتونیم انشالله آیندهی بهتر داشته باشیم.
انشالله. دکتر دوستی پیغام برای ما فرستادن، آقای رضایی نامی از شیراز، گفتن بعضی موقع ها سرفه خشک میکنن و شبها هم گلوشون خشک میشه. میترسند از این که مبتلا شده باشند به کرونا. این علائم مربوط به کرونا هست، اما تا چه میزانی باید جای شک و شبهه داشته باشه؟
ببینید الان ما در فصل و اپیدمی این بیماری هستیم در سراسر دنیا. به خاطر همین هر گونه داشتن علائم تنفسی نظیر سرفه، تنگی نفس و یا تب رو ما باید جدی تلقی بکنیم و در نظر بگیریم که شاید بیماری کرونا باشه. ولی این عرض بنده به این معنا نیستش که بترسیم، بلکه باید در نظر داشته باشیم که 80% موارد بیماری کرونا میتونن حتی به صورت خیلی خفیف یا چند تا مثلا سرفه، چند تا عدسه باشه و حتی بیمار یه تب خفیفی داشته باشه، یه درد کوچیک بدنی داشته باشه و خوب بشه. در گروه هایی که در معرض خطر نیستن اینها همین علائم خفیف رو فقط دارن. ولی این خطر از جانب همین گروه هایی هستن که میتونن ناقل باشن و میتونن به اون گروه های پر خطر انتقال بدن. برای همین به این دوست عزیزم میگم که درمان علامتی برای همینشون کافی هستش و فقط در خانه باشن، استراحت بکنن که انشالله موارد مشابه با علائم مشابه رو به عزیزانشون و افراد مسنترشون خدای نکرده منتقل نکنن.
یه بخش از مشکلات فکر میکنم دکتر مربوط به کسانی باشه که علائم رو در خودشون میبینند، بلافاصله به مرکز درمانی مراجعه میکنند. آیا با هر علامتی که نشانه کرونا باشه باید به مرکز درمانی مراجعه کرد یا نه؟
اصلا، یعنی شما اگر علائمی نظیر تب، سرفه و سرفه رو دارید و صورتی باشه که خفیف باشه، همین که در منزل باشین و درمان علامتی، مصرف مایعات گرم و حالا مسکن های نظیر استامینوفن و یا شربت های ضد سرفه در مراحل اولیه کافی هستش. اگر علائم طول بکشه و یا علائمی نظیر تنگی نفس اضافه بشه، اون موقع هستش که لازمه که بیماران مراجعه بکنن به مراکز بهداشت درمانی. خود مراجعات زیاد از حد هم برای مراکز بهداشت درمانی باعث در از فرسودگی سیستم بهداشت و درمان ما میشه و فرسودگی و نفراتی که دارن در این خطوط درمان مشغول انجام وظیفه هستن میشه، چون باید تمام این بیماران رو به درستی بخوان منیجمنت بکنن و به خاطر همین در دراز مدت ممکنه که طبعات و بار اقتصادی و همینطور از نظر سیستم بهداشت درمان باعث تضعیف بشه.
عرضم این هست که دوستانی که الان در مراکز درمانی دارن فعالیت میکنن به نوعی خودشون میتونن ناقل بیماری باشن، درسته؟
بله بله.
تا چه زمانی
ناقل باشن؟ ناقل باشن و به خاطر همین ما توصیه میکنیم به عزیزانی که در سیستم بهداشت درمان خودشون در جاهایی هستن که بیماران کرونایی میبینن، وقتی که علامت هم ندارن حتما در جایی مستقر بشن در زمانی که به منزل برمیگردن که دور از افراد خانواده باشن. یعنی حتما میباید این افراد هم فرزن اتاقشون جدا باشه، ظروف غذاشون جدا باشه،
بله.
خدای نکرده به همسرشون، به بستگانشون، به پدر مادرشون انتقال ندن.
شرط بسیار سختیه. آقای حسین مصطفی از مرن نوشتن که میگن بچه‌ها کرونا نمیگیرن، درسته؟ و اینکه ویروس چند ساعت روی مواد غذایی یا نان میمونه؟
بچه‌ها مبتلا میشن، نه اینکه مبتلا نمیشن، ولی بسیار علائم خفیفی رو میگیرن. اصطلاحا ما میگیم کرونا خیلی با بچه‌ها مهربانه، یعنی علائمشون رو میتونه بسیار خفیف باشه. بنابراین تو در بچه‌ها تظاهرات ممکنه به صورت یه سرماخوردگی ساده خودشون نشون میده. همونجور که میدونید و در برنامه های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، معمولا تا 30% موارد سرماخوردگی های فردی رو در هر سال میتونه گروه کرونا ویروس رو تشکیل بده. حالا این میزان ممکنه در هر سالی از 1 تا 30% متغیر باشه، ولی تا 30% موارد سرماخوردگی ها کرونا. در این با سوال دوم، زمانی که نان داغ باشه هیچ خطری وجود نداره، ولی خطر ممکنه در زمانی باشه که اون نان سرد شده و ما با دست آلوده اون نان رو میتونیم آلوده رو کنیم. در اینجور مواقع توصیه میشه که فقط نان رو مجدداً به طور کامل گرم بکنیم و بعد استفاده بکنیم.
زنده باد. دکتر، روزهای پایانی سال 98، چند روز دیگه سال تحویل میشه. ما ایرانی ها سنتمون، باورمون، اعتقادمون، دید و بازدیدمون، همه اینها هست. قاعدتا همه داریم توصیه میکنیم که دید و بازدید رو امسال کنار بگذاریم. اما سوال اصلی اینه، تا چه زمانی هم دیگر رو ملاقات نکنیم؟ بعضی ها میگن 2 هفته، بعضی ها میگن 4 هفته، بعضی ها میگن اواسط اردیبهشت ماه، بعضی ها میگن اواخر خرداد ماه. یه زمان حدودی میشه تعیین کرد از الان؟
ببینید، از الان ما نمیتونیم دقیقاً حدودش رو تعیین کنیم. فقط چیزی که من لازم هستش که اینجا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم این هستش که ما الان در حال در شیب سعودی این بیماری هستیم.
پس همچنان داره رشد میکنه.
بله. و به خاطر همین ما از شنوندگان عزیز و ملت عزیزمون واقعا درخواست میکنیم که اگر کار غیر ضروری ندارن، خواهش میکنم که در منازل خودشون بمونن و خواهش میکنم که بی خودی بیرون نیان، از اجتماعاتی که هیچ فایده ای نداره دوری بکنن، به میهمانی، رستوران و جاهایی که تجمعات زیاد هستش خواهش میکنم که پا نگذارن، چون ما میتونیم خودمون اون وقت باعث انتقال این بیماری و افزایش رشد و شدت این شیب باشیم. ما باید فعلا فرصت بدیم تا زمانی که یواش یواش به این پیک خودش برسه و بعد به تدریج کاهش پیدا بکنه. چطور میتونیم متوجه بشیم که کاهش پیدا کرده؟ از تعداد مبتلایان جدید روزانه. یعنی وقتی که تعداد مبتلایان جدید در روز و تعداد مرگ و میرهای کاهش پیدا بکنه به تدریج در چند روز متوالی، اون موقع است که ما متوجه میشیم که بله، یواش یواش داره این ویروس به تدریج کاهش پیدا میکنه. ولی الان اصلا به صلاح نیست و ما الان در شیب سعودی این منحنی هستیم و خواهش میکنم که دوستان ما، شنوندگان عزیز ما، ورزشکارای ما که این برنامه رو گوش میکنن، خواهش میکنم که به توصیه های بهداشتی اکیدن احترام بگذارن، بیرون نرن، در خونه های خودشون باشن و در کنار خانواده هاشون. فکر میکنم که اینجوری میتونن به خودشون و خانواده هاشون و به بقیه اقشار جامعه بتونن کمک بکنن.
آقای دکتر، تا پیش از این صحبت از این بود که 3 یا 4 استان کانون این بیماری هست، مثل تهران، مثل گیلان، مثل گلستان و امثال هم، مثل قم. الان هم همین حالته؟ یعنی کانون ها
الان در کلیه استانهای ما دیده شد؟
به خاطر همه جا تقریبا کانون،
همه جا هست، همه جا کانون هستش و جوری نباشه که ما با حرکتمون، با مسافرت رفتنمون از یه نقطه به نقطه دیگه این رو بیایم پخش بکنیم و گستردگیشو بیشتر بکنیم. الان ما جایی رو نمیتونیم بگیم که ایمن هست و مشکلی نداره، فرضاً در این قسمت دیده نشده. البته در بعضی از استان‌ها کمتر دیده شده، ولی این به این معنا نیستش که جایی نیستش که آلوده نباشه. پس ما باید این مسئله رو جدی بگیریم.
عرضم این هست که استانهای جنوبی رو خیلی روش تاکید میکردن چون هوا گرمتره، ویروس از بین میره. آیا این واقعیت داره؟
خیر، همونجور که شما الان ملاحظه میکنیم ما رفتار ویروس رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. مثالی که خیلی الان شایع هستش، الان در نیمکره جنوبی ما که کشور استرالیا هستش و اونجا تقریبا اواخر تابستان هستش، میبینید که بیماری شروع شده. بنابراین ما باید صبر کنیم تا بتونیم به آرامی چرخه این ویروس رو به تدریج و این سیکل انتقال رو با رعایت بهداشت فردیمون بشکنیم.
دوستان خوب شنونده، صدای دکتر کوروس آقازاده سرهنگی، استاد دانشگاه و فوق تخصص عفونی رو میشنوید. تذکرات رو با دقت گوش بکنید. دکتر میخوام خواهش کنم چند بار تلفن رو بشنویم، پاسخ رو شما بفرمایید.
خواهش. اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
سلام، خسته نباشید. از آقای دکتر یه سوال داشتم، خواستم بدونم روش تولیدمس و تاثیر ویروس کرونا به چه ترتیبی هستش و آیا کسی که در جایی از بدنش زخمی رخ بده آیا این ویروس انتقال پیدا میکنه یا نه؟ تشکر میکنم. اخلاقی هستم.
دکتر، این یه سوالی که خیلی ها میپرسن، زمانی که جراحت داریم احتمال ابتلامون بالاتره؟
خیر، احتمال ابتلا بالاتر نیست. این ویروس احتمال انتقالش بیشتر از طریق سطوح آلوده هست، از طریق سطوح آلوده با بینی، دهان و چشمهای ما.
یعنی راهی برای عذر میخوام حرفتون رو قطع کردم، یعنی راهی برای ورود به ریه.
بله دقیقاً، یعنی وارد دستگاه تنفسی فوقانی ما و به تبع اون دستگاه تنفسی تحتانی ما بشه.
بعضی از دوستانمون سوال کرده بودن اگر ما ویروس رو بخوریم از بین میره. باز میخوام این سوال رو میپرسم، اما پرسیده بودن.
ویروس معمولا در محیط اسیدی معده دوامش کمتر هست.
بله.
ولی راه ورودی این ویروس از طریق ترش، از طریق دهان هم امکان پذیره. یعنی میاد از طریق سیستم مخاط بینی، مخاط دهان و مخاط چشم وارد نازوفارنگ یا اون قسمت فوقانی دستگاه تنفس ما میشه و بعد از اونجا وقتی که تزایدش بیشتر شد اون موقع میتونه حمله بکنه به سیستم دستگاه تنفسی تحت.
زنده باد. یک مورد تلفن دیگه هم بشنویم.
یه سوالی دارم از کارشناس خود برنامه. من تقریبا اول اسمم بود، من این کارم با مواد شوینده بود. به 4 روز پشت سرم مواد شوینده خیلی سر کار داشتم. از همون روز سالا بعد یه احساس خفگی در سینه دارم، ولی 10 بار 15 بارم سرفه بیشتر نکردم. خدا شد احساس بدن درد و عصبه و این علائم دیگه، کوفتگی بدن و اینا اصلا ندارم. حتی تب منم بین 35 تا 36 و 6 اینا بیشتر اصلا نرفته و الانم همون احساس رو دارم و چند روزم هستش که خونم، ولی خب مثلا بیرونم نرفتم و خدا رو شد دیگه علائم دیگه ای ندارم. ولی خب تنها چیزی که هستش استرسم خیلی بالاست، انقدر استرسم بالاست که میگم که اصلا حرارت بدنم خیلی میره بالا، من زیاد نیست. ولی خب من میخوام بدونم این در تایی روز یه با سرفه بخوام انجام بدم، ولی اونم غیر عادی همینه دیگه، اصلا نیست. اگه از کارشناس خوب برام بپرسید جواب بدید خیلی ممنون.
بله دکتر، این هم سوالی است که خیلی از دوستانی که بخش خدمات کار میکنن چون با شوینده ها سر و کار دارن و معمولا دچار مشکل تنفسی میشن، نگرانی براشون ایجاد میشه.
نه، این علائم به نفع بیماری کرونا نیست. خود چون پاسخ دادن، یعنی یه سری علائم یا اصطلاحا اون هالمارک های تشخیصی که لازمه برای بیماری کرونا رو ایشون ندارن، یعنی تب ندارن، در کنارش سرفه هاشون در مقاطعی اتفاق افتاده که بیشتر با مواد شوینده در تماس بودن و علائمی همراه دیگری مثل درد بدن یا شاید داشتن عصبه اطحال رو نداشتن. به خاطر همین نیازی به نگرانی نیست. بیشتر به نظر میرسه که افزایش حساسیت به واسطه مواد شوینده عامل اصلی این علائمیشون هستش و فکر میکنم کرونا باشه.
آی دکتر، یه مسئله رو بذارید همینجا، فکر میکنم سوال خیلی ها باشه. الان همه دچار استرسیم، دچار حساسیتیم که سطح رو باید تمیز نگه داریم، از آلودگی دور باشیم. یه مشکل بزرگ قاطی کردن مواد ضد عفونی کننده است، مثل وایتکس و جرمگیرها که خودش باعث عارضه تنفسی میشه. پیشنهاد شما چیست؟ با چه چیزی سطوحمون رو ضد عفونی بکنیم؟ به چه شکلی؟
برای پاک کنندگی سطوح شما طبق دستورالعملی که هست و همه جا گفته میشه از محلول های وایتکس میشه استفاده کرد، ولی مهم این هست که شما غلظت های مناسبی رو که در خود بروشور های راهنمای این مواد گفته میشه به درستی انجام بدید. فکر نکنید که با افزایش غلظت بیشتر ما باعث میشیم که این ویروس رو بیشتر میتونیم بکشیم. نه، با همون حداقل دوزی که در مواد شوینده در بروشورهای راهنماییشون ذکر شده همون رو استفاده بکنیم کافی هستش. افزایش بیش از حد اون میتونه منجر به آسیب‌های تنفسی، سوزاندن مخاط تنفسی و خدای نکرده ایجاد بیماری‌های دیگری مثل برونشیت و افزایش حساسیت برای سیستم ریوی ما بشه و اصلا توصیه نمیشه.
زنده باد، یک بار تلفن دیگه هم لطف کنید بشنویم.
الو، شبکه ورزش خسته نباشید. خواستم آقای دکتر سوال کنی که مواد غذایی که از تهران یا از شمال دست ما میرسه به وسیله جعبه پستی یا همسایه دوستی آشنا میاره، کیک، خرمای چیز اینا ما مصرف کنیم یا نکنیم؟ چه شهر ما بیمه میره آلودگیش خیلی کمه. دو تا فوتی داشتیم، اینا از تهران قوم اومده بودن. خواستم مصرف کنیم مواد غذایی از راه دور میاد یا نه؟ با تشکر فراوان عبدالحسین بهمنی از بیمه دستون درد نکنه.
خواهش میکنم، حتما قسمت روی جعبه یعنی جایی که به دست ما میرسه قسمت خارجیش حتما میباید بدون کنی بشه، یعنی با مواد نظیر الکل 70% موید روی جعبه رو حتما
دوستان باید دقت گوش بکنید. میفرمایید
حتما باید بشوریم و بعد مدتی بگذاریم در بذاریم که خشک بشه و بعد جعبه رو باز بکنیم. حالا میتونیم از موادی که داخلش هست به شرطی که 100% اطمینان داشته باشیم که آلودگی داخلش نیستش میتونیم اون مواد رو استفاده بکنیم. کلن هر چیزی که الان به دست رو میرسه، احمد کیسه پلاستیکی یا موادی که روشون کارتون کشیده شده، اون قسمت خارجی رو باید حتما شستشو بدیم و بعد باز کنیم و به قسمت داخلیش که حالا اون مواد غذایی هستش برسیم.
زنده باد، یک بار تلفن دیگه هم هست.
سلام، خسته نباشی. نواسه از دکتر کارشناس برنامه تا سوال کنید. همسال ما که راهنده بیابونی در روز 15 روز یه هفته الان بیرونی داره میریم خونه، با این دستگاه تبسنج که تو جاده جلو شرکت چی کرده ما هیچ مشکلی نداریم. از لحاظ ظاهری هم همه جوره حواس هم بوده، بهداشت اون رعایت کردیم، مشکلی نداریم، ولی در کل چون یک سر بیرون بودیم خطری نداره. کار دیگه نواد بکنیم، میخوام بریم خونه، خطری برای زن و بچه هم نداشته باشیم. یه سوال میخواستم جواب بدن. ممنون میشم ازتون، مشتاق هستم.
آقای دکتر، فکر میکنم پاسخ به این سوالتون مهمترین بخش بله. امروزمون باشه.
خواهش میکنم، خدمت این دوست عزیزم عرض بکنم که رعایت بهداشت به خصوص در همون داخل ماشین بسیار مهمه. یعنی داخل مناطقی که ماشین بیشتر میزان اتصال به دست رو داره، مثل فرمان، مثل حالا دنده، اون جاهایی که اون شخص راننده میاد استفاده میکنه، اون موارد، اون قسمت ها حتما باید دستمالی بشه. اون راننده عزیزمون حتما میباید به طور مرتب دستاشون رو با آب و صابون یا با موادی که پایه الکلی داره مرتب بشورن و خب خدا رو شکر تب هم که ندارن، بنابراین جای هیچ گونه خطر و اضطرابی نیستش.
زمانی که به منزل میرسن چطور دکتر؟
باز هم وقتی که به منزل میرسن حتما بیاد اون باشه کفشامون رو بیرون در بیاریم، یعنی کفش بردن کفش داخل منزل توصیه نمیشه، و بعد وقتی که میرسیم بلافاصله در همون ابتدا لباسهای آلودمون رو خارج میکنیم، دستامون رو بلافاصله بشوریم و بعد لباس تمیز رو بپوشیم.
زنده باد دکتر، آیا این درسته که بعضی‌ها نسبت به این ویروس مقاومن؟ چون اینطور که الان شنیده میشه جامعه ورزشی تقریبا مصونه، تا به حال شنیده نشده که یک ورزشکار حرفه‌ای مبتلا بشه. آیا این اتفاق درسته؟ این سوال
اینجور ما تلقی نمی‌کنیم که جامعه ورزشی ما مصون هستش. هر کسی که بهداشت رو رعایت نکنه، حتی اگه قوی‌ترین قهرمان جهان هم باشه، میتونه مبتلا بشه. نمونه‌هاش رو هم شما در لیگ‌های اروپایی الان فکر می‌کنم که گزارشاتی رسیده که بازیکنان مطرح تیم‌های خارجی
مبتلا
شدن. بله، این یه روند طبیعی.
پس نکته مهم رعایت بهداشت است. اما ورزش چه جایگاهی داره؟ آیا تو حفظ شادابی، کم کردن استرس، اینها موثره؟
قطعاً میتونه کمک کننده باشه، ولی مسئله‌ای رو که من فقط خدمتتون عرض می‌کنم اینه که در این ایام ما سعی کنیم که ورزش‌هایی که گروهی هست رو نباید انجام بدیم. در سالن‌ها، جاهایی که سالن‌های بدنسازی هستش، به خاطر اینکه نفرات زیادی اونجا دارن کار میکنن، ورزش میکنن و ممکنه که اون سطوحی که علارغم اینکه حتی رعایت میکنن مسئولین اون باشگاه یا مسئولین اون سالن رو، ولی ممکنه که آلودگی داشته باشه و بنابراین یک شخصی به دنبال اتصال دستش به اون قسمت آلوده، به اون سطح آلوده ممکنه مبتلا بشه. یه سری ورزش هایی مثل پیاده روی های سبک، اینها در این زمان میتونه کمک ما بکنه، ولی به شرطی که شما در اجتماعات نباشید. یعنی اگه قرار شما در اجتماعاتی بریم که همه بخوام بیان اونجا و همه با هم ورزش بکنن، ممکنه که باز هم دچار مشکل بشیم. به خاطر همین در این زمان توصیه میشه که شما کارهای ورزشی و حرکات ورزشی خودتون در منزل به صورت نرمش‌های ساده، انجام حرکات ورزشی ساده، انجام حرکات کششی در این مدت انجام بدیم تا انشالله که این اپیدمی تموم بشه و بعد دوباره بتونیم در کنار هم دیگه ورزش بکنیم.
آخرین سوالم اجازه بدید سوال آقای نقی آذرنیوار باشه که به اتفاق دخترش این سوال رو پرسیدم. فکر میکنم جای نگرانی برای خانوادهشون هست. ایشون گفته من فشار بالایی هستم، فشار خون قطعا منظورشونه. چند روز احساس خستگی و درد در پا میکنم، مبتلا شدم؟
خیر نه، اگر این داشتن این علائم نمیتونه منجر به این بشه که بگیم ما حتما کرونا داریم. حالا داشتن یه دردی در ناحیه اندام تحتانی، من فکر میکنم که ایشون بیشتر باید تحت نظر باشن. اگر علائم همراه دیگری مثل علائم تنفسی یا تب داشتن، اون موقع شک بیشتری میشه به بیماری کرونا کرد، ولی اصلا الان لازم نیستش که خودشون استرس و اضطراب راه بدن.
یک دنیا ممنون از آقای دکتر کوروش آقازاده سرهنگی عزیز، فوق تخصص و فنی، استاد دانشگاه، که وقت گذاشتن مثل همیشه پرحوصله دقیق به سوالات ما جواب دادن.
من هم از شما تشکر میکنم.
آرزو موفقیت، سربلندی و سلامت میکنم برای شما و همه همکاران خوبتون.
محبت میکنیم. من هم از شما تشکر میکنم.
سپاس. روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم. گوشتون بخیر.